بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. با سلام و تهنیت و تبریک به همه دوستان عزیز، به مناسبت حلول این ماه مبارک رمضان و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه و هرچه بیشتر بهره‌مند شدن از این سفره نعمت و رحمت الهی، ماه رمضان یک ظاهری داره در واقع و یک باطنی یا یک ابتدایی داره و یک انتهایی، غایتی در واقع. مثل خود اسلام هستش، اسلام با یه شهادتین آغاز میشه. هر کسی که شهادتینشو بده، دو تا شهادت، اشهد ان لا اله الا الله، بگه من قبول دارم که بجز اون خدای یکتا خدای دیگه نیست، یکیه، و بعدم شهادت بده به این که محمد رسول او بود، همین، تمام میشه. به همین سادگی در عرض یه دقیقه یک کسی مسلمون میشه دیگه، اسم نویسی کرده، وارد دانشگاه اسلام شده. ولی آیا اسلام همینه؟ یعنی با دو تا کلمه اسلام شکل میگیره؟ اون اسلامی که ابراهیم داشت، حنیفاً مسلماً و ما انا من المشرکین. پس آغازش با اعلام یک حقیقتی است که آدم بهش رسیده. ماه رمضان هم همینطوره. در واقع با نخوردن و نیاشامیدن آغاز میشه، ولی هدفش، برنامهش فقط این نیستش. این در واقع شکل ورود به مدرسه رمضانه، یه دانشگاه است در واقع. یه تعبیری حضرت علی علیه السلام دارن میفرمند که کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظما. چه بسیار روزدارانی که از روزه براشون جز گرسنگی و تشنگی دستاوردی نداشته. ماه تمام میشه، فقط یه روزایی تشنه بودن و گرسنه بوده. و کم من قائم، چه بسیار کسانی که بلند میشن برای سحر، بله، برای سحر، ولی لیس له من قیامه الا السحر والعنا، جز بیخوابی کشیدن و یه خستگی چیزی براشون نمیمونه. میگه حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. خوش به حال آدمای زیرک، آدمای باهوش، هم خوابشون و هم افطارشون در واقع، که این دوره رو خوب طی میکنن. عرض من اینه که تنها یه آداب تشریفاتی و ظاهری که در روزه است، البته روزه همین هم قبوله ها، نه این که بگم نیستش، ولی حیف از این سفره رحمت الهی در همین حد آدم بسنده بکنه. تازه تو مملکت خود ما هم که بر حسب آماری که یادم چند سال پیش اعلام کرده بودند، آمار مصرف گوشت مرغ و گوسفند و تخم مرغ و یه سلسله رقمی دادن، همه اینا تو ماه رمضان نزدیک دو برابر میشه. افطار که الحمدلله آدم صبحانه کامل اولش میخوره، چای و نون پنیر و حلوا و گردو، و بعدم که خب بالاخره افطاره دیگه، بیش از اون نهاری که آدم معمولا میخوره. سحرم که بالاخره آدم باید خودشو پر بکنه، در روز تحمل پیدا کنه. هیچ وقت شام اونقدر که آدم میخوره، یعنی سحر شام اونقدر نیست. پس اون هدف که برآورده نمیشه، فقط فاصله زمانی معمولا بیشتر میشه، یه مقداری اختلال گوارشی آدم پیدا میکنه به خاطر همین بی‌نظمی‌هایی که پیش میاد. اگر از هر کسی بپرسیم که روزه چرا واجب شده، معمولا پاسخی که عموم مردم میدن اینه که ما گرسنگی رو باید خودمون تجربه کنیم. همینطوری که نمیشه بگن به آدم. تا آدم خودش گرسنه نباشه، تشنه نباشه، درد گرسنگان رو نمیفهمه. پس خدا خواسته که ما به این ترتیب به فکر محرومین گرسنگان باشیم. اتفاقا کار خیلی خوبیه. این حس رو هم داره روزه. ولی خدا نگفته به این دلیل روزه بگیرید. هیچ جای قرآنی هم چیه حرفی نیست. بعضی ها میگن به خاطر جنبه های بهداشتیشه، سلامتش هستش. به حال 11 ماه خوردیم و خوابیدیم و حالا یه تصفیه بدن باید بشه، خستگی رو قلب و کبد و ریه و کلیه و اینا در بکنن. واقعا اینا هم هست، این خواص و آثار رو هم داره، قطعا داره. ولی باز برای اینم خدا نگفته. بنابراین جا داره که ببینیم خالق ما، آفریدگار ما برای روزه چه فلسفه و هدفی رو تبیین کرده. در قرآن چندین بار روزه اومده. اسمش البته روزه رو به فارسی ما میگیم صیام. اسمش صیام یعنی امساک، یعنی خیشتنداری، شبیه تقواست معناش. یه جایی آدم باید دست نگه داره، یه کارایی رو نکنه. همه تکالیف احکام کردن هاست. نماز بخون، خمس بده، زکات بده، چیکار بکن. ولی اینجا میگه نکن، نخور، نیاشام، این روابط رو نداشته باش. پس یک سلسله مجموعه نبایت هاست صیام، دست نگه داشتن ها، امساک که در واقع. و این کار یک اراده میخواد، یه قدرتی میخواد آدم نکنه. خیلی وقت آدم دلش میخواد کاری رو بکنه دیگه، پس قدرت میخواد. تو قرآن همه جا روزه به عنوان یه امر خودسازیه، تمرینه. میگه اگه قسم به دروغ خوردی یا قسم لغو خوردید چیکار بکن؟ نشون میده کنترل زبان تا روزه باید بگیری. اگه تو حج صید حرام کردی، اونجا در حالت احرام آدم حق نداره یه پشرم بکشه دیگه، 10 روز باید روزه بگیری. اگه پول نداری قربانی بکنی، نمیدونم چیکار کنی، 3 روزش تو حج، 7 روزش برگشتی به وطن. خدا چه نیازی به روزه ما داره؟ یعنی تو نتونستی کنترل خودتو بکنی، پس تمرینش اینه که روزه بگیری. یه طلاقی در دوران جاهلیت بود، طلاق زهار بهشون میگفته. یه مردی خیلی عصبانی میشد، در دست زنش یه جمله ای رو تکرار میکرد، انت که زهر امی، تو مثل مادرم دیگه هستی دیگه، یعنی مثل رابطه دیگه. با همین حرف دیگه میگفتن 3 طلاق شده دیگه. قرآن میگه کسی اگه این حرف رو زد باید برده آزاد بکنه. چیکار بکنه؟ 2 ماه هم پشت سر هم باید روزه بگیره تا دیگه مواظبه حرف زدنش باشه. این که نمیشه تا آدم عصبانی میشه یه کسی روی مرتبه رو هوا بره. حالا اون موقع هم طلاق خیلی بد بوده برای زنها، کار نبوده، حمایتی نبوده، سازمانی وجود نداشته. طلاق واقعا چیزی مثل مرگ بوده تو اون دوران، تو جوامع قبیله‌ای عقب افتاده اون دوران. یا میگه کسی قتلی و خطا انجام داد، جریمش باز میگه یک جان رو گرفتی، باید یه جان رو آزاد بکنی، یه برده باید آزاد بکنی. بعد چیکار بکنی؟ 60 نفر رو قضا بدی یا 2 ماه روزه بگیری. ببینیم همه جا روزه مال ترمیم کردن ضعف ماست. ضعفی که نمیتونیم حرفمون رو کنترل کنیم، دعوامون میشه، تو حج جلو دستمون رو نتونستیم بگیریم. درست مثل این که شما احساس میکنید که زانوتون درد میکنه، کمرتون درد میکنه، میریم پیش دکتر، دکتر فقط میگه ورزش کنید. اون میدونه که از کجا این درد ناشی میشه. این ماهیچه های ماست که این اسکلت رو نگه داشته دیگه. وقتی که ورزش نمی کنیم ضعیف میشه. خب همه جا شروع میکنه به درد گرفتن دیگه. به قول یکی از آدم شوخ میگفت سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جا. چند جا یادم کمر و پا و نمیدونم زانو و همه جا شروع میکنه به درد گرفتن. پس تقویتش اینه که آدم شروع کنه ماهیچه ها رو درست بکنه که او باید نگهداره، اسکلت وجود ما رو، نفس ما رو هم در واقع این روزه است که باید نگهداره. آیات 183 تا 186 سوره بقره دقیقاً آیاتی است که احکام روزه رو برای ما بیان کرده که اصلا روزه برای چیه. این چنین آغاز میشه: یا ایها الذین آمنوا، خطاب به کسانی است که داوطلبانه آمدن در فضای ایمان، ایمان آوردن. ایمان از چه رشته این میاد؟ چه لغتی میاد؟ امنیت دیگه، امن. یکی از اسامی خدا مؤمن دیگه نیست؟ السلام المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار. اسم خدا سلامه، یعنی معدن سلامت، سلم، پیس خداست. مؤمن، خدا مؤمنه، خدا به کی ایمان میاره؟ خدا مؤمنه، مؤمنه به چیه؟ مؤمنه به خودشه؟ که نمیشه آدم مؤمنه به خودش باشه. یعنی مرکز امنیته، سرچشمه امنیته، معدن امنیته. امنیت از اونجا میاد، مثل نور گرما که از خورشید میاد. امنیت در سایه خداست، در پرتو خداست. مؤمن حالا میخواد بره زیر سایه امنه. مگه میشه آدم در سایه امن رفته باشه و خودش آثار امنیتی نداشته باشه؟ مردم از دست و زبانش در امنیت نباشن، این مؤمنه؟ که نمیشه. اگه من خودم رو کنترل نکنم، وقتی عصبانی شدم، هرچی از دهنم در اومد به دیگری گفتم، اگه چشمم رو کنترل نکردم دنبال ناموس مردم چشمم گشت، اگه دستم، اگه پام، همه ی وجودم، چه مؤمنی؟ دارم به همه آسیب میرسونم، ضرر دارم میرسونم. خب میگه یا ایها الذین آمنوا، مؤمن حالا باید پس چیکار کنه که واقعا مؤمن باشه؟ باید بتونه خودشو کنترل کنه دیگه. کنترل کردن چیه واژش تو عربی؟ تقوا. تقوا یعنی ترمز، یعنی وقایه. آدم باید بتونه ترمز کنه خشمشو، شهمتشو، شکمشو، همه هوای نفسشو بتونه یه جا مهار کنه، سلف کنترل داشته باشه، وگرنه چه مؤمنی؟ پس میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اینجا گفته کتب. کتب همه میدونن فعل مجهوله، فاعل نداره. نگفته کتب الله، خدا بر شما واجب کرده. هرگز نگفته خدا بر شما واجب کرده. کتب. کی بر من واجب کرده؟ خدا میگه واجب شده. یعنی خود ایمان ایجاب میکنه، لازمه ایمانه. شما میگین میخوام وزن کم کنم، میرین پیش دکتر میخوام وزن کم کنم، دکتر میگه وزن کم کردن ایجاب میکنه که این رژیم غذایی رو پیگیری بکنی، این ورزش رو بکنی، این کار رو بکنی. میگه کی به من واجب میکنه؟ هیچکی. خودت میخوای وزن کم بکنی. یکی میخواد پزشک بشه، پزشکی ایجاب میکنه این درس ها رو بخونی، بیمارستان بری، این کار رو بکنی. کسی بر تو واجب نمیکنه. در خود پزشکی نهفته است این موضوع، جزء لازم و ملزوم این کاره. حالا تو میخواد مؤمن بشی، مؤمن که بدون تقوا نمیشه. ایمان ایجاب میکنه که تو تمرین خودسازی بکنی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. صیام هم یعنی همین خیشتنداری. بعدم میگه خب ناراحت نشی یا نگران نشی، خدای چرا همچین چیز سختی، وای این همه ساعت من نخورم. نه کما کتب علی الذین من قبلکم، و خواهر برادرای نسلای پیشتم این چیزا رو گفتم. این مال مؤمنه در طول تاریخ. علی الذین من قبلکم همیشه بوده این. البته قبلی ها بیشتر سکوت بوده. حضرت زکریا روزش 3 روز سکوت بوده. حضرت مریم وقتی عیسی رو بغل کرده میاره، میخوان بگن این چیه؟ میگه من انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. من روزه گرفتم با احدی صحبت نمیکنم. از همه سخت‌تر کنترل زبانه، خیلی سخته. حالا قضا رو آدم عادت میکنه، ولی چقدر سخته. مگه میشه غیبت نکرد؟ خیلی سخته. و چی دیگه آدم بگه؟ حرفی نداره آدم، حوصله‌اش سر میره. خب برای چی؟ لعلکم تتقون، برای اینکه اراده پیدا کنی، بتونی خودتو کنترل کنی. همینی که نخوری نیاشامی، یعنی در واقع روزه اردوی تمرینیه، مثل ورزشکارا که میخوان رکورد بگیرن یا میخوان برن مسابقات جهانی، باید به صورت فشرده یه تمرینایی رو انجام بدن دیگه. حالا ما فقط در همون حد شکم و نیاشامیدن نخوردن که خب خوبه اونه. دعاهای امام سجاده بخونین، دعای در ورود به ماه رمضان با سلام شروع میشه. السلام علیک یا شهر الله الاکبر، سلام بر تو ای بزرگترین ماه خدا، سلام بر تو ای عید اولیاء، عید دوستان عاشقان خداست. السلام علیک یا شهر القیام، ماهی است که آدم بلند میشه، برمیخیزه، ماه خیزشه. السلام علیک شهر الاسلام، ماهی است که تسلیم به خدا شدن رو آدم تعلیم میگیره. السلام علیک یا شهر الطهور، ای ماهی که انسان طاهر میشه، پاک میشه. السلام علیک یا شهر التمهیز، ماه تصفیه است، ماه پالایشه. همینجور پشت سر هم یه صفحه سلام بر تو، سلام بر تو، سلام بر تو. بعد دعا میکنه خدایا به من توفیق بده که چشمم در حال روزه باشه، زبانم در حال روزه باشه، جز چیزی رو که تو راضی هستی به زبان من جاری نشه، گوشم جز چیزی رو که تو میپسندی نشنوه. اگه آدم یه مجلسی میره دارن بد میگن، غیبتی میکنن، یا به هر حال صحبت ناشایسته ای هست، به هر حال آدم نشنوه، خود اون تأثیر میذاره در وجود آدم. یا میگه دستم جز در مسیری که تو، بله اگر اگه لطف کنی خیلی ممنون. حالا سعی میکنم بلندتر صحبت بکنم تا درست بشه بلندگو. میگه پایم جز در راهی که مقصد خدمت توست گام نگذاره، دستم جز کاری که تو راضی هستی انجام نده. یک سلسله در واقع خواسته هایی رو داره مطرح میکنه، نشون میده که روزه در واقع تمام وجود آدمه. تقوا یک مجموعه است، فقط در واقع با نخوردن و نیاشامیدن نیست، ممکنه اونم خیلی سخت باشه، یا لااقل آغازش این چنینه. با نخوردن به قول معروف میگه اندرون از طعام خالی دار تا در اون نور معرفت بینی. آدم همین که سبک میشه آماده ی حضور قلب و تلاش های دیگر رو پیدا میکنه. البته خب تا اینجا آیه قرآن میگه خب ماه رمضان رو بر شما مقرر شد، ایجاب میکنه برای اینکه ایمانتون تحقق پیدا کنه، قبل از شما هم بودن. خب هنوز مثل این که تو ذهن ما هستش که آخه خیلی سخته، خدایا چرا انقدر سخت میگیری؟ ایامن معدوداتن، عزیزم چند روزی هم بیشتر نیست، ها بشمار 1 2 3 4 تمام شد. اواخرش میبینین مثل برق میگذره، هی میگه چقدر زود گذشت، ما فکر میکردیم واو چقدر طول میکشه تا یه ماه تمام بشه. بعدم بلافاصله میگه فمن کان منکم مریضن، بازم نگران نشینا، نترسینا، اگه مریض هستین او علا سفرن، یا مجبور یک سفری هستین، نه سفر گردشی، علا سفرن، یک اشرافی در واقع اجباری به سفر دارین، فعیدتون من ایام اخر، حالا مهم نیست، یه روزهای دیگه یه سال میتونید بگیرید. و علالذین یطیقونه، اونایی که حالا طاقتشون رو باید صرف این کار کنن، یعنی واقعا نمیکشن، فدیتون طعام مسکین، اونم میتونه به جاش مسکینی رو قضا بده. هی داره تسهیلات رو میگه، بعد میگه فمن تتبع خیرن فهو خیر له، اگه خودتون داوطلبانه یه کار خیری رو بکنید که به نفعتونه، نه به عنوانی که خدا حالا گفته وظیفه است، بالاخره چه میشه کرد؟ همینطور که نماز رو میخونیم، آی الحمدلله راحت شدم، خوش به حالت نماز تو خوندی. یه وقت اینطوریه، یه وقت که نه، با داوطلبیه. فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. اگر روزه بگیرید، اگه علم داشته باشید، میفهمید به نفع خودتونه ها. حالا جالبه، خدای ما، خالق ما که همه چی رو او داده، غذای ما رو او داده، همه نعماتمون، رزقمون از جانب اوست، میتونه بگه من که خالق تو هم میگم نخور این چیزایی که بهت دادم، فعلا کمترش کن. یه دستور بخشنامه این میتونست به ما بده، کی میتونه حرف بزنه؟ ولی اون که خالق با این زبان به ما داره میگه، اولا من که واجب نکردم، این ایجاب میکنه، این لازمه ایمانه. نگران نباش، قبل از تو هم اینا بوده، این دستور چند روز بیشتر نیست. مریضی نگیر، مسافری نگیر، طاقتشو نداری نگیر، داوطلبانه بگیری بهتره ها. ببینید واقعا این درس نیست به ما میده. ما چه حق داریم که امر و نهی بکنیم، دیکتاتوری بکنیم، خودمونو بالا بگیریم، بکن نکن بکنیم؟ خدایی که خالقت داره برای ما شخصیت قائل شده، اینجوری داره تو دل ما میذاره یه چیزی رو. خدا که نمیخواد ما دلارات شیم، بخوریم نخوریم، همه رزق خودش داده. چون باید ما خودم اینا رو بفهمیم، در وجودمون وقتی رفت اون وقت اثر میذاره، مگه نه همینجوری که نیست. برابری زبان رو ببینین، مثل زبان پدر و مادر شفیقی که عزیزم قربونت برم اگه میگم درس بخونی، برای خودت، آخه برای ما که فایده نداره. همه اینا میخوان خودت کجا برسی، چی بشی. اون بچه رو که میخواد از درس و مدرسه فرار کنه، با یک زبان شیرینی دارن به سرنوشت خودش آشنا میکنه. خب حالا به نظر میرسه که طرف آماده شده، میگه خیلی خب، حالا کی؟ شهر رمضان معلومه، ماه رمضان بگیر. رمضان یرمز الذنوب، تابش شدید آفتاب و رمضانیه. رمضان مثل آفتاب تابش شدید تابستان گناه ها رو اینچنین میسوزنه، نور شدید رحمت. بله وقتش رمضانه. حالا چرا رمضان؟ خدایا خب این همه ماه، چرا ماه رمضان گذاشتی؟ برای اینکه انزل فیه القرآن، برای اینکه قرآن تو این ماه نازل شده. خب شده باشه، حالا چه فرق میکنه؟ حالا قرآن چه گلی به سر ما زده؟ هدن للناس، برای همه مردم، توده مردم هدایته، برای خواصم بینات من الهدى، هدایت های خیلی پیشرفته تر، عالی تر و فرقان. یه محکی دستتون میده، مثل اون عیار طلا فروش ها که دقیقا همه چی رو بفهمین، خوب و بد، زشت و زیبا، نیک و بد، دیگه یک وسیله شناخت پیدا میکنین. خب فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. حالا اگه قبول کردی این رو، اگه رسیدی تو این ماه، خب بگیر دیگه. بازم میگه اگه مریض هستی، سفر هستی، دوبار تکرار میکنه، گفتم ها، نترس، نگیر اگه این طور هست. میگه برای چی بگیر؟ لعلکم تشکرون، برای اینکه شکرش رو به جا بیارید. این درس دومه. پس درس اول شد تقوا، درس دوم شکر. شکر یعنی چی؟ در زبان عربی چشمه‌ای که جوشان باشه میگن عینون شکرا، یا هر چیزی که پربرکت باشه، راندمان بالا داشته باشه. شکر یعنی استفاده درست از نعمت در مسیری که صاحب نعمت تعیین کرده. خب توی این ماه شکر چی رو باید به جا آورد؟ وقتی میگه توی این ماه نازل کردم، چرا؟ برای اینکه قرآن نازل شده، قرآنم این همه برکت و خیر داره. خب حالا پس اگر به این ماه رسیدی، روزه بگیر، برای اینکه شکر این هدایت رو به جا بیاری دیگه. پس این شد درس دوم. یه درس سوم هم داره. قبل از اینکه این درس سوم رو بدم، عرض بکنم یه مثالی خدمتون میزنم. شما کودک خردسالتون رو 6 ساله 7 ساله گذاشتین مدرسه، تا حالا تا هر ساعتی که دلش میخواسته میخوابیده، هر ساعتی میخواسته میخورده، بازی میکرده. بچه که دیسیپلین نداره، نظم نداره، بچه قبل از اینکه مدرسه بره هر کاری دلش بخواد میکنه دیگه، نیست؟ مدرسه که بهش میذارنش میگن فردا صبح 8 صبح یا 9 صبح میای، نو فود نو درینک، میری تو کلاس فقط گوش میکنی، با بغل دستی حرف نمیزنی، نمیری بیرون، نه تکون میخوری، گوش میکنی. بعد ساعت بعد سر این ساعت هم میری خونه، این تمرین ها رو باید حل بکنی. پس از روز اول شروع شده به دیسیپلین، به نظم، به اینکه جلوی خواب و خورد و خوراک و حرف زدن و اینا رو باید بگیری. یعنی چی؟ این چیه این کارا؟ تقوا دیگه، تقوا یعنی ترمز. یعنی روز اول مدرسه، تو وارد مدرسه که شدی باید با خودسازی ها شروع کنی، خودتو کنترل کنی، بیای توی چارچوبی. ها اگه یه شاگرد این کار کرد نتیجه چی میشه؟ اگه رفت سر کلاس نشست گوش کرد، خب استفاده میکنه دیگه از حرف معلم، از مدرسه، از اون محیط استفاده میکنه، از کتاب استفاده میکنه. اسم استفاده چیه؟ شکر. وقتی استفاده کرد چی میشه؟ میره کلاس بالا، رشد میکنه، نیست؟ پس اول دیسیپلین و نظم، خود رو مقید کردن به یک سلسله مقررات. اگر این کار کردیم استفاده میکنیم از کتاب، از معلم. اگر از کتاب و معلم استفاده کردیم رشد میکنیم. این ستارم تو این آیات گفته. اول میگه ماه رمضان برای چی؟ لعلکم تتقون. سه تا لعل اومده. بعد میگه کتاب این مدرسه چیه؟ معلمش کیه؟ معلمش پیامبریست که اومده، کتابش هم که مشخصه. حالا تو خودتو منضبط کردی، کنترل کردی هوا و هوست رو، هر کاری دیگه نمی کنی. خب حالا پاک شدی، زنگار قلبت رفت کنار، این آینه‌ای که گل بهش مالیده بودن تمیز شد، حالا میبینه این نور رو، هدایت الهی رو تو این ماه، نزول قرآن درک میکنه. حالا شکر نعمت هدایت رو، کتاب رو، معلم رو به جا میاری. وقتی به جا آوردی میری بالا، کلاس بالا. ما چطوری میریم کلاس بالا؟ از کجا معلوم میشه؟ بله؟ تقوا اولیش بود. سومیش آیه 286ه. از 283 شروع میشه، میگه ازا سألک عبادی انی. پیامبر، اگه کسی سراغ ما رو از تو گرفت، ما که سراغ خدا رو نمیگیریم، معمولا کار داریم با خدا، اینو میخوام، اونو میخوام، این گرفتاری رو دارم، زن میخوام، شوهر میخوام، مریض دارم، همیشه خودمونو میخوایم، ولی خدا رو استخدام میکنیم. عزوان شد دستون من. ولی میگه اگه کسی سراغ منو گرفت، فعنی قریبون، نمیگه بهشون بگو، بگو دیگه نداره، این مستقیمه، من که بی نهایت به شما نزدیکم. قریب مبالغه قربه، من بی نهایت به شما نزدیکم. عجیب و دعوت دائع زادان، اگه منو بخوای، منو خواسته باشی، من حتما جواب میدم، اجابت میکنم. مشکل عدم اجابت های ما اینه که خدا رو نمیخوایم، خودمونو میخوایم. خدا در اختیار ماست در واقع، ولی میگه منو بخوایم. ما خود ذات خدا رو کسی نمیشناسیم که بخوایم. ما چه میدونیم خدا؟ عاشق چشم و ابروی خدا که نیستیم، از خدا چی رو میشناسیم؟ صفاتش رو، نیست؟ خدا رحمان، رحیم، عزیز، غفور، ودود، ذوالعرش، ذوالجلال، اینا رو میفهمیم از خدا. کسی اینا رو بخواد، تو بخوای که تو هم مثل خدا رحمت داشته باشی، رأفت داشته باشی، لطف داشته باشی، حتما من این کار رو میکنم. نه که به زبان بگی، همینی که در درونت، قلبت عاشق و نیازمند این ارزش ها باشی، در درونت اینا به وجود میاد. این اجابت، اجابت یعنی فاصله برداشتن. ها رسیدی؟ فلیستجیبولی، بخواین از من که من جواب بدم، اجابت کنم. ولی یؤمنوبی، باور کنید این رو. برای چی؟ لعلهم یرشدون، برای اینکه رشد کنند. دعا قیمت ماست، ارزش ماست. دعا نه به معنای دینیش تنها، دعا یعنی خواسته انسان. تو چی میخوای تو زندگی؟ کجا میخوای بری؟ قرآن میگه که مقل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاکم، به مردم بگو پیغمبر اگه شما دعا نداشتین خدا چه وزنه ای میذاشت تو ترازو برای شما؟ مثل اینکه خدا داره ما رو میکشه. خب بگو ببینم چی میخوای، من برات اون وزنه رو بذارم. من همش دنباله میخوام همش خود. خب خیلی خوب، این وزنه یه ذره میره بالاتر. خب بچه هام، همسرم، خب یه ذره میره بالاتر. فامیلام میره بالاتر. هم محلمون، هم شهریم، هم وطنانم، هی وزنه آدم میره بالا دیگه، خواسته هاش هی بره بالاتر. بشریت، یا میگه آه هم دینام، هم مذهب. نه آقا، هر کسی که بنده خداست با هر مذهبی شریعتی، بشریت، انسان ها، بندگان خدا، همینجوری بین خواسته های آدم میره بالا. چی میخوای؟ شما دعاهای ابراهیم رو تو قرآن بخونید. رب اجعل هذا بلدا آمنا، خدا اینجا رو یه شهرش بکن. شهر چی به درد من میخوره؟ خدا اینجا رو شهر بکن، امنیت بده به اینجا. این دعای من نیست، امنیت میخواد برای همه. ورزق اهله من الثمرات، خدا از این ثمراتت این مردم رو بهره‌مند بکن. این چقدر دعا بالاست. خود نیست، از خود در اومده، برای بندگان خدا داره میخواد. خدا این مدرسه که دارم اینجا میسازم، این پایگاه توحید، اینجا رو، دلای مردم رو متوجه اینجا بکن. امنیت خدایا به اینا بده. همش دعاست برای دیگران. بعدم التماس میکنه تقبل منا، خدایا قبول کن اینا رو از من. خب این داد از در اومده از خودش، بنابراین حتما اجابت میشه. مگه نشد؟ از خدا چی خواسته بود؟ یکی از دعاهاش اینه، بچه هایی که میان توی مدرسه درس میخونن همینطوری هی کامل میشن، از بین بچه های مدرسه که در آینده باید بیان اینجا درس بخونن، یه کسی میخوام در بیاد فارغ التحصیل های مدرسه، مدرسه حج کعبه. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، از بین اینا یک کسی بلند بشه، برانگیخته بشه، آیات و نشانه های تو رو بر خلق بخواند، مردم رو پاک بکنه، مردم رو بهشون تعلیم کتاب و حکمت بده. این کجاش دعای شخصی نیست؟ دعای زمان خودش هم نیست. این دعاییست که 4000 سال بعد اتفاق میفته. دعا داره میکنه برای قرنهای آینده. پیامبر ما رو این دعا مبعوث شد. عین کلمات او رو خدا همین میگه، همون حرفای ابراهیم که اینو خواسته. پیامبر ما از فارغ التحصیلای همون مدرسه، از همون شهر و همون محیط. اینی که میگه اینطوری آدم رشد میکنه. حالا ماه رمضان آدم خودشو کنترل کرد، یه مدتی مواظب چشمش و زبانش و همه چی بود، یکی همه هم خودشو سباک نگه داشت و تو این ماه هم برنامه ریزی کرد که با کتاب خدا بهتر آشنا بشه. نه این که همجور بر بخونیم که 3 جزو خوندم، 5 جزو خوندم، ختم قرآن کردم. نه آقا، 1 جزو بخونید، با دقت بخونید، با تأمل بخونید و برنامه بریزید. الان چند روزش گذشت، خیلی دیگه نمونده، مثل برق میگذره. یه برنامه بر خودتون بریزید که چقدر میخواین تا آخر ماه رمضان بخونید. هر روز خودتون رو کنترل کنید، ببینید اونقدر خوندین نه. من میخوام روزی 2 صفحه بخونم، 5 صفحه بخونم، آخر شب به خودتون نمره بدین خوندم یا نخوندم. دلم میخواد شبا بلند شم دعای افتتاح بخونم، دعای سحر رو بخونم. از خودتون بخواین دیگه، خودمون نه هم برای میگم، در واقع باید یه سلسله برنامه ریزی کرد دیگه. پس ما هم توی ماه برنامه ریزیه و بعد ماه در واقع استفاده از قرآن و دعا. این ماه 3 چیز داره: 1 کنترل خود، 2 آشنایی با قرآن، 3 دعا. این 3 تا رو انجام بدیم در واقع شکر این ماه رو به جا آوردیم، حق این ماه رو در واقع انجام دادیم. من موضوع عرایزم چیز دیگه بود، ولی دیدم که حالا ماه رمضانه، گفتم دیگه مقدمه ای از این ماه خدمتون عرض بکنم. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم در این مدت این تمرین و بازسازی رو بکنیم. درست عرض کردم مثل یک اردوی ورزشکاراست که میرن خودشون رو برای رکورد گیری آماده میکنن، حالا وزن برداری میخوان بکنن، هر چیزی. ما بتونیم خیلی خوب تو این یه ماه دوران اردو خودمون رو بسازیم و رکوردهای بالاتری برداریم. این فرصت هم همیشه پیش نمیاد. اما برای اینکه فقط به اصطلاح تئوری نشده باشه، یه صحبت کوتاه هم بنده درباره یه تجربه عملی مسلمان ها میخواستم خدمتتون بگم. حالا هر کدوم خسته شدین، من فشار رو تحمیلی نشده باشه، میتونین که تشریف ببرین. اونایی که خیلی خسته نشدن، یه صحبتی درباره مسلمانان ترکیه، این تحولات اخیری که در ترکیه اتفاق افتاده. به هر حال ما یه امتیم دیگه، مرزها همش تصنعیه. یه مدت کوتاهی اگر موافق باشین در این جهت صحبتی خدمتتون بکنم. خب همه خبر دارین که یه پیروزی خیلی چشمگیری مسلمانای ترکیه، اسلام گرایان ترکیه پیدا کردن، دنیا صدا کرد دیگه. حزب عدالت و توسعه موفق شد از 550 کرسی پارلمان ملی ترکیه 340 کرسی رو کسب بکنه. اونم تو چه کشوری؟ در بین کشورهای اسلامی هیچ کدوم مثل ترکیه متمایل به غرب نیستن. همه میدونین که چقدر آرزوی این که پذیرفته بشن در بازار مشترک اروپا رو دارن. ترکیه‌ای که بعد از اون دوران امپراتوری عثمانی، قدرت اسلام اونجا بود دیگه، امپراتوری عثمانی تا اروپا هم پیش رفت دیگه، بعدم که خب شکست دادن و منقرض شد، تیکه تیکه شد، یه تیکش ترکیه شد، یه تیکش مصر شد، سوریه شد، اردن شد، عراق شد، همه اینا یه پارچه بودن امپراتوری اسلامی عثمانی. حدود 83-84 سال پیش پایان این امپراتوری اسلامی بود و کمال آتاتورکی پیدا شد، یه ناسیونالیست شوونیست. به هر حال اسلام رو پس زدن و افتادن جلو، به عنوانی که اصلا یه اسم جدید گذاشتن، ترکیه. کمال آتاتورک اسم خودش هم رو این کشور اومد، زبانشون هم عوض کردن، اصلا گذاشتن کنار. تا 20 سال یک نهضت افراطی ناسیونالیستی ترکان جوان رو کار اومدن که از موی سر تا ناخون پا ما باید غربی بشیم، اروپایی بشیم، حتی مستعمره شدن اونها هم به نفع ماست. این همه اونا پیشرفت کردن، بذار بریم زیر چتر اونها. رضا شاه ما هم سخت تحت تاثیر آتاتورک قرار گرفت، مرید آتاتورک بود. آتاتورک براش رول مدل بود دیگه، کارهایی که تو ایران شد همش میخواست کارهای آتاتورک رو تو ایران تکرار بکنه. در واقع اون اسلام سنتی رو کنار گذاشتن و یک نظام لائیک در واقع در ترکیه حاکم شد. ارتش بسیار نیرومندی که محافظت بکنه که دیگه این مملکت بر نگرده به شکل اسلامی. مرکز اسلام بود دیگه ترکیه. اگه تشریف برده باشین ترکیه حتما دیدین که آدم همین صحنه‌ای که تو اروپا و این برانور میبینه، نظر بیبندواریا توی ازمیر، توی آنکارا، توی آنتالیا، اینجا به خصوص خیلی زیاد دیده میشه. به هر حال جالبه که توی یه همچی کشوری، اونم نه با خشم و خون و مشتهای گره کرده، نه با اسلام سیاسی، بلکه با نرمش، با عطوفت و در چارچوب یک مبارزه پارلمانی مسالمت جویانه به صورت خیلی دموکراتیک. چیزی که غرب و مات کرده اینه که اینا رأی آوردن، اینا اون مردم رو، مردم غرب زده رو تسخیر کرده. اینا چیکار کردن؟ چیکار کردن؟ چرا ما 30 ساله داریم برای حجاب زور میزنیم، روز به روزم بیشتر از دستمون در میره؟ چیکار کردن اونا؟ بحث ما همین چیکار کردنه. یه تجربت اونا مسلمونن دیگه، ما همه دلمون برای این فکر، این مذهب، مکتب میتفه. اونا چیکار کردن که ملتشون رو جذب کردن؟ خب ترکیه سابقهش رو خب همه میدونین دیگه، همینطور که عرض کردم یه خلاصه ای از سابقهش خدمتون گفتم، این دوران رو در واقع طی کرده. البته ناگهان هم امروز ترکا به اینجا نرسیدن ها. از حدود 15 سال مثلا پیش یادتونه برای اولین بار اون حزب رفاه، ویلفر پارتی، نجم‌الدین اربکان یادتونه، این برنده شد و در انتخابات اول شهرداری ها رو برنده شدن، شهرداری ازمیر و مثلا استانبول و اینا بردن و بعد یواش یواش به قدرت رسیدن. اون موقع 30% مجلس رو به دست آورده بودن، ولی ائتلاف کردن با اون حزب امام وطن و احزاب دیگه. به هر حال اون موقع هم به قدرت رسیدن و حکومت رو به دست آوردن، ولی با تمام وجود ارتش و دنیای غرب خیلی برای اینا پاپوش درست کرد و یادتونه هم اعتراض داشتن که بابا شما میگین خشم و خشونت بذارن کنار، مسلمان‌ها با قواعد بازی دموکراسی، خب بفرمایید، این الجزایر، اینم ترکیه، پس چرا اونو تحمل نمی‌کنید؟ برها 15 ساله که اینا با چنگ و دندون دارن تلاش میکنن و خب حالا با این برها پیشرفت‌های زیاد تونستن که باز دو مرتبه صحنه رو به دست بیارن. اون چه که اینا در واقع انجام دادن به نظر میرسه رمزش در این خدماتی است که به جامعه انجام دادن. کاری که کردن من بعضیاشو براتون بذارید بخونم. ترکیه در سال 1980 تورمش 110% بود، تورم 110%. در دوره همین آقای طیب اردوغان به حاکمیت این حزب عدالت اسلامی، عدالت توسعه، شده 7.7%، یعنی 1/15 تورم آمده پایین. رشد نرخ اقتصادی شده 7.6. یکی چین فکر میکنم بالاتر از اینه، چند تا کشور بیشتر نیستن تو دنیا. درآمد سرانه ترکیه فکر میکنین چقدر بوده و چقدر شده؟ سال 2001، همین 6-7 سال پیش، بوده 2123 دلار. حالا فکر کنین این گروه اسلامی چندش کرده؟ 5470. یعنی هر ترک، آدم ترک شده دو برابر و نیم قدرت خریدش. کی میتونست این کار رو بکنه؟ مردم بی خودی دنبال اینا رفته؟ تا یه همچین خدمتی یه دولتی نکنه مردم مگه احمقن برن دنبال یک سیستمی؟ میزان بدهی های خارجشون 78.5% تولید ناخالص ملیشون رو باید میدادن به دیگران. 78.5% بدهی داشتن، حالا شده 44.8% در سال 2006، نصف شده بدهی ها، نصف شده درآمد ها، دو برابره نیم شده. یه سری آمار حالا خطتون میشه به این بگم. اینا کار کردن واقعا. من چند سال پیش با چند تا دوستان به دعوت همون حزب رفاه یک دو هفته ای رفتیم اونجا، مهمون اونا بودیم. بر ما اون موقع جالب بود، اون زمان اربکان بود، که چطور اینا یه همچی موفقیتی به دست آوردن. بر ما توضیح میدادن، گفت ما نه شعار دادیم نه مرگ خواهی کردیم، کار کردیم. در دورانی که اقتصاد ترکیه بسیار خراب بود، مردم داشتن در فقر می سوختند، یتیمها، مسکینها، ما آسین بالا زدیم، به همه یتیمها، فقیر فقرا رسیدیم، تا تمام تلاشمون رو گذاشتیم خدمت به مردم. تو همه جا تشکیلات خدماتی درمانی بهداشتی تأسیس کردیم. نتیجه چی شد؟ برای شهردارای هر شهر و محله مردم به اینا رأی دادن. آقا اگه اسلام اینه همه مخلصش هستیم. انتخابات شهرهای بزرگ اول برنده شدن، تو شهرداری ها پله پله رفتن جلو. خیلی هتل اونجا گرون بود، ما گفتیم که آه خیلی هتل گرونه و به ما یه کارتی دادن. گفتیم این کارت چیه؟ گفتن این مال مؤسسه موسیاد. ما موسیاد چیه؟ بکردیم موساده. گفتن نه این سازمان اتحادیه تجار مسلمان ترکیه. گفتن 3000 تا تاجر عضو این اتحادیه. گفتم ما تو ایران 3 تا تاجرم پلو هم همکاری نمیکنه. گفت 33% اقتصاد ترکیه دست ماست. 33% اقتصاد ترکیه رو این یه گروهی که طبق قوانین اسلامی کسی اگه گرون بفروشه کلا سر دیگری بذاره اخراج از این. و این به اصطلاح اتحادیه هتل داشت، مهندسین مشاور داشت، پیمانکار داشت، همه چی. به ما یک کارت دادن که تو این هتلایی که مربوط به ماست برین اونجا نصف قیمت باهاتون حساب میکنه. ما اصلا مونده بودیم، ما انقلاب اسلامی کردیم، اینا چی میگن؟ چقدر اینا کار کردن؟ کجا ما یه همچی تشکیلاتی که 3000 تاجر بشینن با هم همکاری بکنن؟ بعد رفتیم بعضی جاهاشون رو بازدید کردیم. یه روزنامه ای بود، روزنامه زمان. گفتیم خب ما فکر کردیم مثلا 2000 تا تیراژ داره، روزنامه های ما مثلا 30000 40000 بود. گفتیم تیراژ شما چقدره جناب سردبی؟ گفت ما 300000 تا در میاریم. کتاب های شریعتی رو دیدیم تیراژش 300000 400000 بود تیراژ کتاب. 140 تا از نوشته های اون رو ترجمه کرده بودم. گفت تو هیچ جا نیستش که جوانای ترک کتاب های شریعتی رو نخونده. گفتم آقا اینه که شیعه نیستن. تمام کتابه او رو تیراژ های کتاب شریعتی تو ایران قد اونجا نیست. دو تا از این چیزای نقشبندی بیشتر اونجا صوفی هستن. یه ملاقاتی با اونا داشتیم، هر کدومشون بیش از 100000 تا پانسیونر داشتن، محصل یا دانشجو. گفتم چقدر میگیرین؟ گفت ما پول نمیگیریم، تبلیغات اسلامی میکنیم. گفتن نه چه تبلیغاتی، کمک دیگه، از دهات شهرهای برابر میخوام بیان دانشگاه برن، جا ندارن. گفت اسلام نه تأثیر خودشو میذاره، همین که ما خوابگاهش دادیم آمدیم اینجا میبینه رئیس رؤسا اینا که میان میرن مسئولین مسلمانان نماز میخونن، همون خودش از 100 تا تبلیغ بهتره، عملو دارن میبینه. 3 تا کانال تلویزیونی داشته. مال ما دیدیم هرچی ما داریم دولتیه، ولی اینا که دولتی نیستن، اینا همین در واقع گروه های مردم بودن. تنها در مسئله اقتصاد نبود، الان هم مسئله اقتصاد نیست. کردا که همیشه در حال جنگ بودن الان ببینید چقدر آرام شدن، رفتن تو مجلس، فراکسیونی پیدا کردن. یعنی آزادی رو این گروه که به قدرت رسیده الان داره میده. هیچ روزنامه‌ای بسته نشده در ترکیه، هیچ حزبی به خاطر مخالفت با دولت تعطیل نشده. میگه بی خودی میشه موفق شد؟ جز اینی که همه ملت رو در واقع خدمت کنن، به همه میدون بدن، شخصیت بدن، میتونه در دل یک کشور غرب زده یک گروه مسلمان انقدر توفیق پیدا بکنه. خیلی هم ادعا نکردن که ولایت با ماست، ما ولایت مطلقه داریم. سکولاریزم عملی رو اونجا راحت کردن. نمیگن که ما خونمون رنگین تر از شماست. همه البته مساوی هن، ولی بعضی ها مساوی ترن. از این حرف هم نمیزنن. سکولاریزم در واقع به معنای تفکیک قلم رو به دین و سیاسته، نه اینکه دین دارا دخالت نکنن. ما حق اضافی نداریم، هر که خدمت بیشتر کرد در واقع جلو میاد. رفتارشون رو با مخالفین ببینین، با اون سکولارها نه برچت میزنن، چقدر با هم دایلوگ دارن، گفتمان رو در واقع اینا رعایت میکنن، چقدر خوب عمل کردن که تونستن آرا رو در واقع به خودشون جلب بکنن. پس دو چیز خیلی مهم اینها در واقع انجام دادن، یکی خدمت به مردم در واقع کردن، و یه چیز بسیار مهم مسئله آموزشه که ما این رو ندیدیم و اینها بهش توجه کردن. این آقای فتح الله گولن که فعلا رهبر فکری مغز متفکره، بهش پدر نسل طلایی میگن در واقع. این تا حالا یعنی در سال 1997 250 مؤسسه آموزشی تأسیس کرده. حالا ما میگیم مؤسسه علوی، مؤسسه نیکان فلان، 250 تا الان شاید 1000 تا مال اینا شده باشه، این مال 997. خوابگاه ها که عرض کردم، من چندین سال پیش بود رفته بودیم، گفتم هر کدوم این دوتا گروه تصوف بیش از 100,000 تا داشتن، حالا نمیدونم چقدر. اینا صدها هزار محصل تربیت کردن، اخلاق بهشون تدریس کردن، نه احکام فقهی، اخلاق اسلامی رو بهشون یاد دادن، نسل متخصص، آشنا و کاردان. اردوگاه های تابستونی فراوون اینا تأسیس کردن، تابستون جوان ها بیکارن تو این اردوگاه ها، ما چقدر داریم. کلاس کنکور، تأسیس مرکز مطالعه برای آمادگی کنکور مجانی. نمیشه به زور آوردشون تو مسجد. وقتی که میره کلاس کنکور میبینه دارن بهش خدمت میکنن، بالاخره با خدمت آدم اثر میذاره دیگه. بعضی از فرقه های مذهبی هم هستن تو ایران، تو امریکا میشناسین، میدونید، معمولا سعی میکنن خدمت کنن، خوبی کنن، فهمیدن که با خدمت میتونن جذب بکنن به فرقهشون مردم رو، جذب هرچی خدمت بیشتر، زبان خوش، خنده، کمک. هر کسی هم به خصوص تازه میاد تو امریکا زود میرن سراغش و سعی میکنن با خدمت بیشتر. خب راه درست رو پیدا کردن. یه مجله داشتن به نام سیزنتی، در واقع مثل شهروند ما، که چطور توجه به شهریت از جنبه های فردی به شهریت توجه کرده. تلاششون در جهت تربیت یک نسل متخصص، متعهد، در واقع الیت، یه طبقه روشن فکره که جهتگیری مدرن اسلامی داشته باشه. یه جور یکشون صحبتی کرده بود، میگه باور ما بر این است که یک بوروکرات، یک تکنوکرات، یک تاجر بهتر از یک واعظ حرفه‌ای میتواند عملا اسلام را آموزش دهد. یه پزشک مسلمان باشه، مهندس مسلمان باشه، از این بهتر میگیرن تا یه کسی حرفش باشه. یعنی این تو مردم باشه، با خود اونا هم زبان باشه، با اونا کار بکنه. تأکید بر ارزش‌های جهان شمول اخلاق اسلامی، آموزش برای تفاهم صلح جهانی، تربیت نسل مؤمن، دانشمند، هنرمند با اخلاق، اینا جز اهدافشون در واقع. یک کار جالبی که کردن، میگه وجوهات دینی رو ما به جایی که صرف تنها مسجد بشه، فکر کردیم بهترش اینه که تو مدارس بریزیم، شروع کردیم مدرسه سازی. بعدم نگفتیم مدرسه حتما باید درس اسلامی داده بشه، فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی، تاریخ اسلامی، ورزش اسلامی. گفتیم آقا همه اینا اسلامیه، همه اینا آیات خدا رو دارن برای ما روشن میکنن دیگه. هر علمی رو آدم یاد بگیره، آیات خدا رو یاد گرفته، جهتش درست باشه تو زندگی. رفتیم همه رشته‌ها رو تو همه مدارس درس بدیم. چی فقط مدرسه اسلامی یعنی چی؟ آموزش خدمت خداییه، معلمی تو هر رشته‌ای عبادت در واقع. اینا شروع کردن نفوذ کردن در کل به اصطلاح آموزش پرورش مملکت خودشون. میگه دانش قدرت است، ما باید به دانش سکولار جهت دهیم، دانشی که جهت نداره، جهت خداپرستی بهش بدیم. فقط با دانش میتوان به اسلام خدمت کرد. خیلی نکته مهمیه، فقط با دانش میتوان به اسلام خدمت کرد. دو تا نکته کوچیکم عرض کنم، 7-8 دقیقه که مونده. خب سوال پیش میاد که اینا با امپریالیسم چیکار کردن، با امریکا چیکار کردن؟ میدونید ترکیه تقریبا پایگاه امریکاست، نیرو هواییشو اسرائیل تعلیم میده، تربیت میکنه، ارتششو بخش عمدش زیر نظر اسرائیله. اولش این جناب عبدالله گولن اینا خب یه مقداری حرف و حدیث داشتن دیگه، یه ذره تند بود اون جنبه های ناسیونالیستی رو، خیلی جنبه های افراطی اسلامی، ولی این مقداری شاگرداش آمدن اروپا، آمدن امریکا، وقتی برگشتن گفتن بابا این خبرام نیست، اونجا خیلی کار میکنن، تلاش میکنن، مسئله به این سادگی نیستش که اون جنبه های منفی رو ببینیم. خود گولن آمد امریکا، چند بار آمده اینجا، اروپا رفته، دیدگاهشون عوض شد، حالا زبونش روی ترکای ناسیونالیست خودش بازه. هی شما میگین غرب، امریکا، امریکا، برید ببینید اونا تحقیقاتشون، دانشگاهاشون، شما فقط بیبندوباری رو یاد گرفتین از اونا، فقط این به اصطلاح سبک و مطابقه به اصطلاح سینما ها زندگی کردن رو یاد گرفتید. برید رمز و رموز پیشرفت رو از اونا یاد بگیرین، ببینید اونا چیکار کردن. یعنی یه برخورد خیلی منطقی پیدا کرده با غرب، چیزای مثبت رو میگیره، سعی میکنه که در واقع به جهات مثبت نگاه بکنه. قرآن هم یه آیه‌ای هستش که میگه بهترین مؤمنین تاریخ، ربیون میگه، دست پرورده های حضرت موسی، عیسی، محمد، میگه اینا دعاشون جز این نبود، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدایا عوارض و خطاهای خود ما رو پاک کن، بپوشون، و اسرافنا فی امرنا، تندرویایی که ما کردیم، و ثبت اقدامنا، پاهای ما رو محکم بکن، قدم های ما رو، گام های ما رو محکم. همش نمیگن مرگ بر این مرگ بر اون، همین بحث تئوری توته، همه دنیا در حال توته علیه ما. خب این که ما هیچ وقت ساخته نمیشیم، همش پشت به این و اون میدیم و فکر میکنیم خودمونم گل سرسبد دنیاییم. خدا تو قرآن میگه ربیون فقط به خودشون ایراد میگیرن. آدم وقتی قوی شد هیچ میکروبی نمیتونه کاریش بکنه. چرا آلمان رو نرفتن مستعمره کنن؟ چرا فرانسه رو نرفتن؟ ایتالیا رو نرفتن؟ همش کشور عقب افتاده رو مستعمره میکردن. چرا میکروب آدمای ضعیف رو مریض میکنه؟ چرا آدمای قوی رو نمیکنه؟ قوی بشه تا هیچ میکروبی کارگر نباشه رو تو. حضرت علی میفرماد دعا و کمنک، درد از خودته، و دوا و کفیک، دواش هم تو وجود خودته. اینا این مسئله رو فهمیدن، هی حواله به این برابر نمیدن، بشینن ما گل سرسبد دنیا هستیم. اما یه مسئله دیگه، مسئله ارتش هستش، ارتش مقتدر ترکیه، که هیچ کسی باور نمیکرد که اینا تو سایه این ارتش، که اون از دولت هم قوی تره، ارتش اصلا حسابش جداست تو ترکیه. زمان آتاتورک هم مستقل بود، اون آتاتورک هم قدرت نداشت که تو ارتش کاری، ارتش از همون موقع نهادینه شد و یه سازمان مقتدر وابسته به غرب، مراقبه که تو ترکیه مسلمان ها باز کاری نکنه. اینا تو ارتش هم نفوذ کرده، اوقاف اون موقعی دست دولت بود، اینا رفتن اوقاف رو، افرادشون رو فرستادن تو اوقاف، رؤسای اوقاف همه جا جزء گروه های اسلامی بودن دیگه، چطوری میتونن جلوی کلاس های قرآن رو بگیرن؟ توی سازمان های اطلاعاتیشون رفتن، نه که نفوذ مخفیانه، رفتن خدمت کردن، نه شعار دادن نه فحش دادن، رفتن رسیدن به مقامات بالا. و بعد ارتش شما کردها بسیار بد عمل کرده بود، تو جامعه منفور شده، این که میگن قانون خدا همینه دیگه، اون بد کرد تو مردم عقب رفته، اینا خدمت کردن به مردم، آمدن رو. نهادهای مدنی وقتی تشکیل شده تو جامعه، آزادی هستش، گروهای مختلف، جامعه برای خودش شخصیت پیدا کرده، اجازه نمیده که ارتش تو سرش بزنه. یواش یواش عواملی دست به دست هم دادن که ارتش هم در واقع مات شده، نمیدونه چی کار کنه. همه غرب الان موندن که با اینا چی کار کنن، اینا نه حرف تندی میزنن، نه فحش میدن، نه بن لادن رو قبول دارن، اینا مردم هم قبولشون دارن، چی کار میخوان بکنن؟ 15 ساله که دارن تو سر این مسلمان ها میزنن که نیان اینا بالا، همش هم بالاتر میان. راز مسئله اینه که ما چی کار میکنیم که نمیشه، فکر میکنیم با زور و زود میشه، یادتون اول انقلاب مسئله اعتیاد بود، خلخالی هایی میرفت صد تا صد تا این بر اون بر، یه مسافرت اینجا برو یه شهر صد تا اینجا دویست تا اونجا، فکر میکردن با شدت عمل مسئله پاک میشه، پاک کردن مسئله ندیده گرفتن. 30 سال فکر میکنیم با این سختگیری ها مردم حجاب سرشون میکنن، ممکنه ترس شما بکنن، ولی این مفت نمیارزه این کار. این رابطه، رابطه با خداست، رابطه با حکومت که نیست. اونه فرض کردم که 4 تا کشورن تو دنیا فعلا رکورددار اعدامن، یکی خود امریکاست، یکی عربستان سعودی، یکی ایران، یکم چین. اون 3 تای دیگه حدود 25-30% در سال گذشته آوردن پایین. ایران 100% این رکورد رو برده بالا. همین اخیراً 170 نفر او اراذیل او باش. آ کجا تو قرآن ما اراذیل او باش قصاص قتل مال قتله؟ تازه اونم میگه که اختیاریه. نمیگه هر کی کشتش بکشید. حق دارن صاحبان دم. هر جای قرآن قصاص آمده میگه نکنید بهتره. فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بمعروف و اداء الیه باحسان. اگه برادرته، اگه بخشیده، تو هم برو یه احسانی بکن. اصلا میگه رابطه برادریه خانواده مقتول و قاتل، برادرت نمیخواد اونجا هم قصاص، ولی میگه حق دارین قصاص بکنین. حالا من که نمیدونم اینا اراذل و اوباش، حالا هرچی اراذل و اوباش هرچی هم بوده باشن، این که مسئله حل نمیشه. مبارزه با معلول به جای علت. جامعه که داره میزاد از ایناست، 170 تا زنی 1700 تا داره هر ماه در میاد از اینا، چیکار میخوام بکنیم؟ نمیخوام بگم سوء نیت دارن، میخوام بگم باید عاقلانه گره رو باز کرد. نمیشه با حرکات احساسی ضربتی. الان وضع اعتیاد ما میدونید با همه این کارهایی که امثال خلخالی ها کردن چیزی حل شده؟ اصلا حجاب حل شده، چیزای دیگه حل شده، اینا همش خودفریبیه در واقع. بریم ببینیم اونا چی کار کردن. آخه متاسفانه این حرفا رو ما اینجا میزنیم که میدونم شما هیچ کدوم در واقع نقشی تو این جریان ها نداریم، همه ما دوریم، ولی کاش که میشد به گوش اونا میرسید، میخوندن ببینن آخه برادران ما هم در جای دیگه دنیا اونم همین مشکلات رو دارن، ولی چطور حل کردن؟ چطور مردم عاشق در واقع این گروه شدند، بهشون رأی دادن؟ بیش از 60% آرای مردم ترکیه رو اینا به دست آوردن. شوخی نیست، تو کدوم کشور اسلامی میشه این کارو بکنن؟ اونم عرض کردم توجه کنید تو ترکیه است که از همه باید ضعیفتر بوده باشه از این جهت. در حال اینم یه تجربه بود که برها خواستیم همش دیگه بحث دینی نباشه، گوی این که این حرف هم بحثای دینی است، یه جهتی تجربه است که خدمتون از کردیم. خب موفق باشین، خدا ملت ما رو هم موفق بکنه، از این تجربیات درس هایی بگیریم و بتونیم سرنوشتمون رو بهتر از اون چه که هست انجام بدیم. شب قدر در پیشه، انشالله خداوند تقدیر مملکت ما رو به بهتر از اون چه که هست توفیق بده که رقم بزنیم. خدا حافظ شما.